سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای دیوید با هوشیاری 32 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم صحبت های خودشون رو شروع کنند. موضوع جلسه امشب سنت اول و همراه پرسش و پاسخ هست. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. سیدی جان، جلسه خدمت شما.
Hello, David. It's good to have you. Welcome to Iran, and please go ahead.
Thank you, everyone. Thank you, Sadie, and welcome to our 12 traditions study.
Salam ba hamegi. Yeah, I'm sorry. I thought you were the speaker and I'm the listener. Man, خوشحالم که اینجام. خوش آمدید به جلسه 12 قدم سنت های ما.
So we're going to be taking the next 12 weeks and going through week by week one tradition of Alcoholics Anonymous per week.
بنابراین ما 12 هفته طول میکشه تا هر هفته یک سنت رو قدم به قدم بریم به جلو.
And the format will be largely, we're going to do some readings out of this book, which is the 12 steps and 12 traditions of AA at first, which I understand has been translated into Farsi.
و فرمت ما اینجوریه که ما از این کتاب که هممون هم داریم که به فارسی هم ترجمه شده میخوایم بخونیم.
And then I'll talk a little bit about my experience. And then we'll open up for questions and answers for as long as people have questions.
بعد من یه مقداری راجع به تجربه خودم صحبت میکنم یه کمی و بعد باز میکنیم میکروفونا رو برای سوال و جواب و همون قدری که طول بکشه من میمونم تا اونجایی که لازم باشه.
Now, just to very briefly qualify, let me give you the basics about me and my sobriety.
خیلی خوب، برای اینکه بخوام خودم رو کوالیفای نشون بدم بگم من واجد شرایطم تو این انجمن، یه مقداری بذارید راجع به خودم و گذشتم صحبت کنم.
I got sober on December 25th, 1990. So I just celebrated thanks to Alcoholics Anonymous and the gifts of the program 32 years of continuous sobriety.
من در دسامبر 25 دسامبر سال 1990 هوشیار شدم و با سپاسگزاری از انجمن و از برنامه الان حدود از 32 سال هوشیاری دارم.
I do not have perfect sobriety by any stretch of the imagination.
من یک هوشیاری کامل و بی عیب و نقص به هیچ عنوان ندارم، مثلا این تصور رو نکنید.
I have just got my own experience, strength and hope that I can share with you. And only
من فقط تجربه، نیرو و امید خودم رو دارم که با شما به مشارکت میذارم و فقط همین رو دارم باتون به مشارکت میذارم.
So when we talk through the 12 traditions during these next 12 weeks, I want to be very clear that I don't speak as a representative of Alcoholics Anonymous.
پس برای 12 هفته آینده که ما در مورد سنت ها صحبت میکنیم میخوام بدونید که من خودم رو به عنوان یه نماینده الکلی های گمنام یا هیچ چیزی بدین گونه معرفی نمیکنم.
I'm going to try to stick to the literature and some of the things that I have learned, but what you are still going to hear in many cases is my opinion on something.
من تکیه میکنم به نشریات و میچسبم به همونی که توی کتاب هستش، یه جاهایی هم از تجربه خودم براتون میگم.
And I think one of the things that's very important to recognize is that, you know, we in Alcoholics Anonymous, decisions get made through a group conscience. It's the power of God coming through the group's conscience, not just what one person says.
و یه چیز مهمی که باید تشخیص بدیم اینه که در الکلی های گمنام، در AA، تصمیمات از طریق وجدان گروه به وقوع می پیونده که اون هم از طریق خداوند میاد و چیزی به نام تصمیم فردی وجود نداره، همه چیز تصمیم جمعی هستش.
So very quickly, like, my life is 180 degrees different than it was 32 years ago. I'm incredibly fortunate that the power of my higher power and Alcoholics Anonymous has changed my life so much.
سریع بهتون بگم که من 180 درجه زندگیم الان متفاوته نسبت به 32 سال پیش و به شدت خوشبختم که قدرتم. David, say that again, that you feel fortunate that your power comes from...
I'm so grateful that Alcoholics Anonymous and my higher power have completely changed my life
180.
And I still wake up every morning with chronic alcoholism.
و من هنوز صبح ها از خواب بیدار میشم با یک الکلیسم مزمن.
So that means that I still need to do these steps. I still need to follow these principles, including sponsoring others and being actively sponsored.
و این معنیش اینه که من هنوز نیازمند به این هستم که این قدم ها رو بردارم، انجام بدم و این اصول رو انجام بدم، که این اصول شامل این میشه که من به راهنمایی داشته باشم، از اون استفاده بکنم و به طور فعال راهنمای کسان دیگری هم باشم.
So I will add one more thing, and I hope I don't embarrass him. But my sponsor is here in this meeting today as well. So welcome.
من اینو میگم و امیدوارم که خجالت زدش نکنم، ولی راهنمای منم توی این جلسه هستش. میخوام بهش خوش آمد بگم. Could you tell me it's that lovely gentleman with his wife probably, or that lady sitting there? Okay, yeah. So good to have you guys.
And so, like, when we get into the question and answer later, I may even say, you know, if there's some questions that we might have some different ideas on, I may ask him or other people who come during these meetings to join us and to give their thoughts as
well. Okay. What is the name of your sponsor?
His John. Name is Alan.
Alan, okay. Alan and John. Okay, Johnny is the lady sitting there.
Yes.
Ginny, okay. Sorry, I need to change my glasses perhaps. Okay, David, میگه من حالا وسط سوال و جواب، پرسش و پاسخ، ممکنه که از راهنمام هم یه سوالی بکنم یا ازش بخوام که بیاد وسط و یه فیدبکی نظری بده، یا حتی از هر کدوم از شماها. اون آقایی که اونجا نشستن به نام آلن و خانومی به نام جنین اونجا کنار دستشون نشستن راهنمای دیوید و همسرشون هستن. اوکی؟
All right. So with that, why don't we get started? And Sadie, if you can help us by opening and reading the tradition. It's only 2.5 pages in Farsi, just to get us started.
اوکی okay. دیوید میگه که تردیشن سنت اول سنت یک ما خیلی کوتاهه و من میخوام که از روی این سنت خونده بشه، بنابراین من اینو میخونم براتون. اوکی okay. خوبم ترجمه نشده که اشتباه تایپی هم داره. Should I go ahead, David, right?
Sure. Do we have the ability to do screen share on it as well, just so people can read along or not?
Pegajan, mitoni ino bezari ruye safhe?
Sonat aval, Sadi jan.
Bale, David mige ke ino bekhuni.
Boshe, chash, shoma edame bedin, man sa'i mikonam share konam, chash.
Man daram, ma edame bedin ke doroste ya na.
خب الان دیوید میخواد که ما اینو بخونیم، پس پگان نمیتونی بذاریم. Okay, I don't think she can do that just right now, but she's gonna try to do that. Serge, if you could help as usual, I'll jump in.
I have it, but I'm not sure if it's the same one. من شیر میکنم، شما به من بگیرین درسته یا نه.
Okay. یه نفرم لطفاً آمادگی داشته باشه که بعد از من حداقل یه آخراشو بخونه که یه نفر چیز نکنی. این چیه؟ وحدت انجمن الکلی های گمنام. Serge, I think it's a different one. ما میخونیم پس سنت اول. رفاه عمومی ما میبایست در رأس قرار گیرد، بهبودی شخصی هر یک از ما به اتحاد الکلی های گمنام بستگی دارد. اتحاد الکلی های گمنام امیدوار کننده ترین کیفیتی است که در این انجمن وجود دارد. حیات ما و کسانی که به ما ملحق می شوند به این سنت بستگی دارد. عدم یگانگی ما نابودی الکلی های گمنام خواهد بود و بدون همبستگی نبض انجمن از تپش باز میماند. شریان های جهانی ما رحمت خداوند را که زندگی میبخشد منتقل نکرده و هدیه پروردگار بدون نتیجه ضایع میشود. الکلی ها مجدداً انزواگرایی را پیش گرفته و میپرسند الکلی های گمنام چه چیز فوق‌العاده‌ای ممکن است باشد. عده‌ای مشتاقانه سوال میکنند بنابراین فرد در الکلی های گمنام اهمیت چندانی ندارد، آیا گروه به او تحکم کرده است و بلعیده خواهد شد؟ با صدای رسا و مطمئن پاسخ می دهیم خیر، ما اعتقاد داریم هیچ انجمنی این چنین مصرانه به افراد خود توجه نمی کند و آزادیش را چه از لحاظ فکر، رفتار و گفتار تضمین نمی کند. هیچ کس نمی تواند باعث اخراج دیگری شود و او را تنبیه نماید. 12 قدم پیشنهاداتی برای بهبودی است و 12 سنت که یگانگی الکلی های گمنام را ضمانت می کند حتی کلمه نکنید را به کار نمی برد و مکررن ما می بایست را خاطر نشان می سازد و نه تو باید را. بسیاری معنای این گفته را که حاکی از آزادی فردی است با هرج و مرج طلبی یکی می دانند. افراد تازه وارد و آنهایی که اولین بار به الکلی های گمنام قدم می گذارند متحیر می شوند. آنان مفهوم آزادی را در می یابند و متوجه می شوند که الکلی های گمنام دارای نیروی غیر قابل مقاومت در هدف و عمل می باشد. آنها می پرسند چگونه جمعیتی این چنین پر هرج و مرج می تواند کاری انجام دهد و رفاه عمومی خود را در رأس قرار دهد. چه نیروی آنها را به یکدیگر متصل می کند؟ کسانی که با نظر دقیق تری نگاه می کنند مفهوم این ضد و نقیض عجیب را در می آبند. یک الکلی گمنام می بایست با اصول بهبودی خود را وفق دهد. حیات او در واقع بستگی به اطاعت از اصول روحانی دارد، چنانچه الکلی زیاد از حد منحرف شود مجازات مطمئن و سریع خواهد بود، مانند گلی پژمرده می شود و خواهد مرد. او در ابتدا مجبور است که پیروی نماید، لیکن عاقبت متوجه می شود که زندگی جدیدی را در پیش گرفته است که واقعا می خواهد. او در می یابد که این هدیه گرانبها را نمی تواند حفظ کند مگر آنکه آن را تقدیم کند. نه تنها او، بلکه هر کس دیگری جهت بقای خود باید پیغام الکلی های گمنام را به دیگران برساند. لحظه ای که 12 قدم بهبودی به صورت گروهی شکل می گیرد، واقعیت دیگری کشف می شود و آن احتیاج مبرم افراد به گروه است و الا بهبودی امکان پذیر نخواهد بود. اینجاست که یک الکلی در حال بهبودی متوجه می شود که جزئی از کل است. هر نوع از خودگذشتگی او برای ابقای انجمن هر قد بزرگ هم که باشد کافی نیست. او باید فریاد خواسته ها و جاه طلبی هایش را در درون خود خاموش سازد تا گروه را به مخاطره نیندازد و نیز متوجه می شود که گروه باید باقی بماند و الا خود او نیز دوام نخواهد آورد. بنابراین در مرحله اول نحوه همکاری مهمترین سوال می باشد. در دنیایی که زندگی می کنیم متوجه این که چگونه شخصیت ها مردم را نابود می کنند. تلاش برای ثروت، قدرت و نفوذ بندهای انسانیت را از یکدیگر پاره کرده است. اگر مردم با فهم در جستجوی صلح و هماهنگی کوشش نکنند، عاقبت ما الکلی های عصیانگر چه می شود؟ همان گونه که ما برای بهبودی خود کوشش و دعا نموده ایم، بدان گونه مشتاقانه در جستجوی اصولی بودیم تا الکلی های گمنام بتواند پایبند آن اصول باقی بمانند. اجتماع ما بر پایه تجربه بنیان نهاده شده. دفعات بیشماری در بسیاری از شهرها و روستاها ماجرای ادی ریکن و همراهان شجاع او هنگام سقوط به اقیانوس آرام را ما دوباره به نمایش در آورده ایم. آنها نیز دفعتاً مانند ما خود را از مرگ نجات یافته دیدند، لیکن هنوز در دریای پرمخاطره غوطه‌ور بودند. به خوبی دریافتند که منافع مشترکشان باید در رأس قرار گیرد و هیچ کدام نباید در مصرف آب و نان به فکر خود باشد. در واقع هر یک با ایمانی استوار دریافتند که نیروی اصلی خود را قطعاً پیدا خواهند نمود. آنان نواقص هواپیما را برطرف کردند و هر گونه آزمایش غیر ممکن را انجام دادند و در این راه ترس، درد و ناامیدی را به خود هموار کردند و حتی مرگ یکی از همراهان را نیز مشاهده کردند. ما نیز در الکلی های گمنام با کوشش و ایمان خود را استوار بر فراگیری تجربیات باور نکردنی نموده ایم. امروزه الکلی های گمنام زندگی خود را مبنی بر سنت های 12 قرار دادند که با خواست خداوند متحد مانده و او ما را تا این را تا آن زمان که لازم باشد پشتیبانی خواهد کرد. دوستان عزیزم ببخشید من آمادگی خوندن اینم نداشتم. به هر حال دیوید از من خواست. دیوید، I read the entire tradition. Now go ahead and speak.
Thank you so much, Sadie. And if you need to take a drink of water, please do.
Okay. Thank you.
So Let's just look at this a little bit more closely, and I'm going to go through some of the pieces and why they're so important, and why this is the very first tradition. It's the one that is the core of the glue that keeps Alcoholics Anonymous groups working and keeps AA as a whole working.
حالا ما یکم از نزدیکتر نگاه بکنیم ببینیم که این اصلا چرا سنت اولیه ما هستش، برای اینکه به این دلیل سنت شماره یک ما هستش که مثل بند ناف میمونه، گروه رو به همدیگه متصل و متحد نگه میداره.
So our common welfare should come first. Personal recovery depends upon AA unity. That's just the tradition as it's read in English, Sadie.
اوکی. دیوید میگه که خب منافع مشترک ما میبایست در رأس قرار گیرد. بهبودی شخصی هر یک از ما به اتحاد الکلی های گمنام بستگی دارد. دیوید میگه این تیتر سنت یکه.
So what is that really saying? What it's saying is that Alcoholics Anonymous needs me, but I'm not more important than Alcoholics Anonymous.
حالا این داره واقعا چی میگه؟ داره میگه که الکلی های گمنام به من احتیاج داره، اما what did you say, but AA needs me, but
I'm not more important than Alcoholics Anonymous.
من مهمتر از انجمن و گروه نیستم. Go ahead, David.
Sure. So one of the key questions then is, so, you know, what is the relationship between an Alcoholics Anonymous group and its members?
پس یه سوال کلیدی که پیش میاد اینه که رابطه الکلی های گمنام و اعضایش، رابطه گروه الکلی های گمنام و اعضایش چجوریه؟
Shouldn't we be incredibly protective of all of our members, even if they are being disruptive or they're, you know, causing problems for the group?
Shouldn't we be what? Sorry, I keep losing.
Shouldn't we be protective of all of our members,
آیا ما نباید از اعضای خودمون حمایت بکنیم، حتی اگر که اونها گاهی وقتا همچین آمیزونن یا عضو ناسازگار گروه هستن، یه ذره گاهی وقتا شلوغی و هرج و مرج اینا ایجاد میکنن، ما نباید از اونها حمایت بکنیم؟
And the answer is actually no.
جواب این است که نه.
The most important thing is that the group must survive, because without the group, none of us individually would be able to survive and stay sober.
مهمترین چیز اینه که گروه باید بمونه و به حیاتش
Oh, Sadie, I think we may have lost. Did we lose Sadie? Or did you lose me? Can you all still hear me? Yeah, okay.
She'll be right back.
Okay, no worries.
اوکی مرسی که هست کردید این یکی گوش منو. دیوید گو هد، ام ساری مای اینترنت هاز سام پرابلمز، آی ام جوینینگ وای انادر دیوایس. سو دیوید میگه که مهمترین چیز اینه که گروه باید بمونه، که آدم های توی گروه ماها بمونیم و بتونیم هوشیاریمون رو حفظ کنیم.
سیدی، آی تینک وی لاست یو pretty early in when you were translating what I was saying. So maybe I'll rephrase it. Is that okay?
I mean, as far as the group is the most important thing, because the group needs to exist in order for us to exist and keep a sobriety. That's the last
right,
thing
I hear. I think you need to repeat that, because I'm not sure. I think you cut out before the translation came through.
دیوید میخواد من اینو دوباره تکرار بکنم. میگه که مهمترین چیز اینه که گروه باید بمونه. اگر گروه نمونه، انسانها، ماها هم نمیتونیم بمونیم و به تبع اون نمیتونیم یک هوشیاری رو نگه داریم و دستیابی به هوشیاری داشته باشیم. ما از طریق گروهه که اینجا هستیم. دیوید، I did say that twice.
Okay, thank you so much, Sadie.
I really wanted that
needed to be said, because it's such an important part of this tradition. I didn't want us to miss it.
Okay. David میگه این خیلی مهم بود گفتنش، برای اینکه یک بخش مهمی از این سنت هستش و نمیخواستم کسی اونو از دست بده. It did get settled with everybody, David.
Okay. So does that mean that I can get kicked out of Alcoholics Anonymous by my group?
آیا این به این معنا هستش که من میتونم از الکلیای گمنام خارج بشم، منو پرت کنم بیرون به وسیله گروه هم؟ یعنی گروه میتونه منو بندازه بیرون؟
And this is my experience. No one can kick me out of Alcoholics Anonymous itself.
و این تجربه منه. پاسخ: نه، هیچ کس نمیتونه منو از الکلیای گمنام بندازه بیرون از خود انجمن.
In 2 weeks we're going to talk about the third tradition of Alcoholics Anonymous that says that the only requirement for membership is a desire to stop drinking.
دو هفته دیگه راجع به سنت سوم صحبت میکنیم که میگه تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مصرف است. تمایل.
So no matter what anyone says, only I can kick myself out of Alcoholics Anonymous.
هر کس، هر چیزی که بگه مهم نیست، فقط من خودمم که میتونم خودم رو از انجمن بیرون کنم.
However, if I'm being disruptive to the group,
اگرچه اگر که من بخوام یه کاری کنم که توی گروه هرج و مرج به وجود بیاد،
if I'm coming into the meeting and throwing chairs,
اگه من میام تو جلسه صندلی پرت میکنم این بر اون بر،
then the first tradition really takes precedence and they can throw me out of that group.
اون وقت سنت یک واقعا خودشو متجلی میکنه و میتونن منو واقعا از گروه بندازن بیرون.
And believe me, I have seen and been part of a number of these kinds of incidents that happen. Somebody comes in and they're drunk, or they're high, or they're just really angry, and they get threatening or disruptive, and in some cases the police or the other authorities have to be called in order for the group to continue to function.
Okay, باور کنی من دیدم خودم از اینجور چیزا. آدم های میان اومدن که مست بودن یا های بودن، نشه بودن یا حتی عصبانی بودن یا حالات تهدیدی به خودشون گرفتن و برای گروه خوب نیستن. حتی یه وقته بعضی میزنی پلیس بیاد اینا رو ببره، برای اینکه گروه باید به حیاتش و به کارش ادامه بده.
And then there are the gradations of subtlety that occur, especially in meetings, for example, our online meetings.
بعد یه چیزای متنوع‌تری هم وجود داره که اتفاق میفته، مخصوصاً جلسات آنلاین مجازی.
What if I just keep talking and talking and talking and talking and talking at meetings?
اگه من هی توی یه جلسه بیام هی حرف بزنم حرف بزنم حرف بزنم حرف بزنم چی؟
What can the group do? In fact, it's important that person, you know, very often needs to be taken aside or perhaps even asked to not share at that meeting or not even attend at the meeting for a period of time so that you know, the group can actually function.
خب مهمه که اون شخص رو ببرنش یه گوشه ای، اونی که هی حرف میزنه و حرف میزنه هر دفعه میاد تو جلسه، ببرنش یه گوشه ای و بهش بگن که یه مدتی مشارکت نکن یا اصلا تو گروه یه مدتی حضور پیدا نکن، برای اینکه گروه بتونه به فعالیتش ادامه بده.
And how we make those decisions of how to deal with disruptive members is actually something we will talk about next week in tradition 2.
این تصمیمات ما چجوری میگیریم که چطوری با یک آدم یا آدم‌های ناسازگار چه تصمیمی راجبشون بگیریم، چطوری برخورد بکنیم باهاش، چیکار بکنیم، اینا میشه هفته بعد براتون توضیح میدم تو سنت دوم.
So I just want to go back to this. It's so important to remember that a critical part of each of our recovery, of my recovery, is to continue to be of service and to help welcome and help the alcoholic who is still suffering.
و میدونید قسمت مهم تو بهبودی من، مهمه من اینو بگم که مهمترین قسمت در بهبودی من ادامه دادن به خدمت، کمک کردن به خوش آمدگو گفتن به تازه وارد و کسانی که هنوز در عذابن.
And so when I've been part of meetings that have had disruptions like this, what often happens is a group of people will take that person outside and sit and talk with them outside so that the meeting can continue to go on. And whatever is going on with that alcoholic or that person, I can still show them that love and work the 12th step.
Mm-hmm. و میتونید وقتی بخشی از جلساتی بودم که یه مشکلاتی داشتن، مثلا یه نفر اون جلسه رو به یه شکلی به یه نحوی به هم زده و هم ریخته، گروه اونو میبرن بیرون و در بیرون باش صحبت میکنن تا جلسه ادامه پیدا بکنه و اون اتفاق و اون چی هم که با اون شخص الکلی یا هر کسی که جلسه رو به یه شکلی به یه نحوی به هم ریخته کرده، اون شخص هم با عشق و مدارا باهاش صحبت بشه در بیرون. این فرصت رو بیرون بردن میده با آدم هم جلسه ادامه پیدا بکنه هم با اون شخص رفتار درستی بشه. دیوید،
There are often no hard and fast rules in my experience.
معمولا یه قانون خیلی سفت و محکم یا تند و سری وجود نداره در تجربه من برای این کار.
And dealing with an interruption in a meeting, especially these virtual meetings, has often been very problematic and tricky.
و مقابله کردن با این گونه یه اتفاقی تو جلسه بیفته، مخصوصاً تو جلسات مجازی معمولا یه جورایی چیز میخواد، نیازمند هوشمندیه.
And I've had personal experience where even sometimes it is the leader or the secretary of the meeting who has become threatening or has made disruptions at a meeting. And that's very, very tricky.
و گاهی وقتا تو تجربه شخصی خودم دیدم که رهبر یا سکرتر یا گرداننده، کسایی که دارن خدمتی رو تو جلسه انجام میدن، منظور دیویده، که اونها هم میتونن رفتارهایی بکنن که یک کمی برای گروه تهدیدآمیز باشه یا یک کمی برای گروه غیر خوب باشه، خوب نباشه. و اینا هم یه چیزایی هم که میدونین چاله چوله های خودشو داره که باید با هوشمندی باش برخورد کرد.
And this is sometimes where the long timers or the people who have been coming to the meeting for or who have been sober for a long time can often be of the most service.
و اینجور وقتا اون آدمای قدیمی تر، اونایی که هوشیاری بیشتری دارن، میتونن واقعا بیان و یه کمکی بکنن، یه خدمتی انجام بدن.
And you know, the reminder is that there is a loving God who expresses itself through the group's conscience that can hold and heal the group and the individuals.
و یادآوری میکنم که خداوندی مهربان وجود داره که خودشو در وجدان گروه نشون میده که میتونه نگهداری بکنه و التیام بخش باشه به خود گروه و به اشخاص درون گروه، به فرد فرد.
And sometimes this is how new groups are formed.
و میدونین گاهی وقتا گروه های جدید برای همینه.
In here in America, one of the things that we joke is we say, "Do you know what it takes? All you need to start an Alcoholics Anonymous meeting."
What do you mean by "Do you know what it takes"? I know
it's a joke that I'm going to tell. I know it's hard to do across, but I'm just.
I got it. میگه اینجا تو آمریکا ما ازش جوک میسازیم، به خنده میگیم میدونی چه جوری میشه، تنها کاری که باید بکنی اینه که فقط بیا یه گروه جدید را بندازی، میدونی چه سعی و تلاشی میبره، بیا یه گروه جدید را بنداز. اوکی؟
A coffee pot and a resentment.
یه ظرف قهوه لازم داری که توش قهوه دم بکنی و رنجش.
So what I'm trying to get to is, most importantly, the group's existence is more important than any individual member.
چیز مهمی که میخوام بهتون بگم اینه که حیات گروه و ماندگاری گروه که وجود داشته باشه و بمونه و زنده باشه از هر عضوی مهمتره.
And very often, members will realize their mistake afterwards and will come back to the group and may make amends.
اکثر اعضا اشتباهاشون رو متوجه میشن و میخوان برگردن به جلسه، به گروه و جبران خسارت بکنن.
Which is a powerful spiritual lesson for me.
که یک درس روحانی بسیار قدرتمندیه برای من.
I have seen people who have run off with the group's treasury.
من آدمایی رو دیدم که با خزانه گروه میزنن به چاک و میرن.
And Number one, the group survives.
اول شماره یک گروه میمونه.
And number two, usually the person often comes back, and if they make amends, and they usually do, we welcome them back.
و شماره دو اینه که اون شخص معمولا بر میگرده و وقتی که بر میگرده جبران خسارت میکنه و قبول میشه جبران خسارتش میپذیرن و برمیگرده به گروه مجددن.
That love, tolerance and forgiveness, these are our codes.
چون که رمز ما عشق، مدارا و بخشش هستش.
But the group's unity must come first.
اما اتحاد گروه باید در رأس قرار بگیره اول از همه.
Okay, so with that, why don't we open it up for questions?
Okay, میگه با همین چیزایی که گفتم الان چطوره که باز کنیم جلسه رو برای سوالات. پگاه جان؟
سیدی جان سلام عزیزم. پگاه پرت شدم بیرون، حالا من ادامه میدم. بله عزیزم بله خودم خواهش کنم ولی خب سوالی برای من نیومده الان نمیدونم برای پگاه فرستادن دوستان من از دوستان میخوام اگر سوال دارن دستشون رو بالا ببرن
من میخوام David has been kicked out of the meeting due to internet problems in Iran so this other lovely lady hasn't received any questions yet because it may have gone to the main original secretary's chat. So she announced that if they do have a question, please raise their hand. Meanwhile, that we don't have questions, you can continue.
Sadi jan, yeh sual alam bare man umadesh.
A question.
Dar murad gumnami dar sunnat yek sohbat koni.
Okay, David, the question is, there is a person who would like for you to speak of anonymity in tradition one.
Could you, anonymity in tradition one. So I'm not sure the context. Can they be just a little bit more specific?
Okay. But David, میگه من... محتواشو کامل متوجه نمیشم گمنامی در سنت یک میشه یک کمی باز کنید برام یه اونجا فکر کنم این دوستمون که این سوالو نوشتن برات بنویسن یک کمی که منظورشون چیه از گمنامی در سنت نو دیوید
بله چشم تا ایشون سوالشونو بازتر می نویسن یا اگر تمایل دارن دستشون ببرن بالا میکروفونشون باز کنیم یک دوست دیگه ای پرسیده آیا برگزار کردن جلسات دو انجمن در یک مکان همزمان مشکل دارد؟
اوکی همین سوال فقط
چرا دوستان دارن میپرسن سوال الان دو تا دیگه سوال برام یکی از دوستانم دستشون رو بالا
برد این خط میشه دیوید the question is can you hold آخه میگم الان میپرسه برگزار کردن دو جلسه منظورش چه جلسه ایه چه دو جلسه ایه تو نوع جلسه؟
مثلا برفرض الکلی ها الان مثال میگم توی یک مکان همزمان حالا یکی okay. توی اتاق دیگه باشم یکی توی
اوکی دیوید the question is it okay or is it kosher to have two meetings in the same place I hadn't explained two in one probably meaning Al-Anon and AA, Al-Anon and NA, NA and AA?
Okay, good question. And there's another tradition that talks about this, which we will get to soon. The short answer is that There's different kinds of Alcoholics Anonymous meetings in my experience. Okay. And I saw Alan had his hand up too, so he may have something that he wants to add here, but I'll give you my experience on this. So we have open meetings and we have closed meetings. And then there are also special topic meetings that there was a long debate for a long time in Alcoholics Anonymous about things like men's meetings and women's meetings and LGBTQIA meetings, right? Lesbian, gay, bisexual, you know, so on. And each country or each intergroup, you know, makes some decisions. Alcoholics Anonymous, we have a general service office that is in New York where you can actually ask questions of these, you know, if you have specific questions. In general, the idea of having an AA and NA meeting together is unusual. It's unusual. It's not a common thing. Usually you'll have an AA meeting or have an NA meeting, right? Or have them in separate rooms at the same place, but not really a combined AA-NA meeting. Again, there are, for example, conferences, especially with AA and Al-Anon, because they are in many ways sister programs, and the history of Alcoholics Anonymous does have, you know, AA and Al-Anon speakers at conferences. Why don't I let you translate that, and then either if Alan or Janine, if you have something that you want to add there, you know, that might be helpful.
Okay, great. اولا که دیوید میگه این سوال خیلی خوبیه. میگه یه سنتی هست که راجع به این حرف میزنه که من به زودی راجع به اون باهاتون حرف خواهم زد. اما پاسخ کوتاه من اینه که میدونید چندی نوع جلسه ای به نظر من وجود داره. اول که جلسه باز وجود داره، بعد جلسه بسته وجود داره، مدت یا جلسه موضوعدار مثلا داریم. مدت‌های زیاد صحبت از این بود که جلسه مردانه و زنانه داشته باشیم یا LGBT که مال گی ها و لزبیان ها و گوناگونی های اون گروه داشته باشیم و هر کشوری یا هر گروه داخلی این تصمیم‌ها رو خودش میگیره و ما یه دفتر عمومی داریم تو نیویورک که اگه سوال به خصوصی داشته باشی از اونجا میپرسی، ولی در کل ایده AA و NA با هم دیگه تقریبا نامتعارف، زیاد اتفاق نمیافته. AA و NA توی یک جا در دو اتاق مجزا چرا، اما با هم دیگه نه. یه وقتایی هم هستش که کنفرانس های ما داریم، کنفرانس های AA که توش الانان هم هست، چون این دوتا برنامه AA و الانان مثل برنامه های خواهر میمونن با همه و یه وقتایی هم هستش که توی کنفرانس ها سخنران الانان و سخنران AA داریم که بازم به همین دلیله که انقدر اینا به هم دیگه در تاریخچه مرتبطن. اوکی دیوید، کانتینیو.
So again, I want to be clear that I'm not a representative of Alcoholics Anonymous, but these are just my experiences. Maybe I know Alan or Janine, right? You might have some thoughts to add on these topics as well.
من میخوام شفاف باشم که من اصلا هیچ نوع نماینده انجمن AA نیستم. اینا تجارب خود منه و شاید آلن یا جنین چیزهایی داشته باشن برای گفتن. آلن اور جنین، واتس یور تیک اون دات؟ یو نید لطفاً آن میوت کنید آلن و جنین رو.
بله چشم. آره دستشون هم دیدم بالا بود. خواستم
Wonderful.
بله.
I'm an alcoholic. My name is Alan.
سلام من آلن هستم یک الکلی.
Thank you, David. I'm going to actually just quote first the long tradition, which says each member of Alcoholics Anonymous is but a small group, small part of the greater whole. AA must continue to live, or most of us will surely die. Hence, our common welfare comes first. So,
okay, go ahead.
So, for anonymity, it's an important part of that.
Okay. اول که میگه که من آلن هستم و مرسی از دیوید. من میخوام راجع به فرم طولانی سنت یک صحبت بکنم که میگه ما بخش کوچکی از یک چیز خیلی بزرگتر و فراتری هستیم و AA باید پابرجا بمونه تا ما بتونیم بمونیم و منافع مشترکمونم از همه چیز مهمتره و البته که گمنامی یه بخش مهمی اینجا هستش که داره مطرح بکنه تو فرم دراز، تو فرم طولانی، فرم بلند سنت یک. Go ahead.
Our traditions come from our experience and our mistakes. So in AA, in the US, we've had celebrities, famous people come to AA. They don't all stay sober. So that is not a benefit for the group as a whole. The same with anonymity is, so it's better for people not to know. It's also true for people to be safe, for people to know that they can come to AA, and we hold strict anonymity, so everybody is welcome.
Okay. Okay, thank you, Alan. That was great. Alan میگه که میدونید توی سنت‌های ما به واسطه تجربه‌های ما و به واسطه اشتباهات ما به وجود اومده. ما اینجا تو آمریکا آدمای خیلی معروفی داریم که میان توی انجمن و خیلیشون هوشیار نمیمونن. میدونید این لطفی به گروه نیست و گمنامی باید اینجا بهتره که کسی ندونه راجع به چیزهایی که به گمنامی مربوط میشه. صحبتی راجبش نشه تا اینجا یه جای امنی باشه برای همه کسی که میان که بتونن همیشه بیان و همیشه بمونن. این صحبت آلن راجب گمنامی بود. Okay, Alan, continue. Uh-oh, why did you get unmuted again? میشه Alan رو از unmute دراری؟ فکر کنم جنین بخواد یه چیزی بگه.
بله حتما. بله.
Okay. Was unmuted. Jeanine, your mic is open.
Okay, hello, I'm Jeanine. I'm an alcoholic.
سلام به همه. من جنین هستم، یک الکلی.
So when AA started, family groups met together. It was very common for AA and Al-Anon to meet in the same house even. And so that is, it is a very common thing. So there's that. And there's also, I'll let you translate that.
Okay. من بخوام بگم که میدونید اون اوایل وقتی که AA شروع شد الکلی ها به خانه با هم دیگه یه جا میشستن و ملاقات میکردن و حتی تو یه خونه. این راجع به آلنان و AA میگه که اینو گفته باشم. اوکی جنین، نیان باز جنین آن میوید.
نه خودشون که هستن میتونن باز کنن میکروفونشون.
There we go. Okay. And anonymity is essential to safety in AA. Our common welfare means that any alcoholic who needs help can find it with us. So we need to protect their identity and who they are for a number of reasons. And for example, I will not tell my husband who I've seen at an AA meeting. If I've seen a friend of ours who is new to AA, I will not disclose that out of respect for that person. Or if I have seen somebody who is famous, I will not disclose that as well.
Okay. جنین میگه که میدونید امنیت ما توی این انجمن حیاتیه که ما احساس کنیم که یه جای امنی هستیم و گمنامی این امنیت رو به ما میده. این احساس رو باید همه بکنن که هر کسی که کمک میخواد اینجا میتونه در کنار ما اون کمک رو پیدا بکنه. برای همین ما باید گمنامی همه رو حفظ بکنیم. و من مثلا به همسرم وقتی یه جلسه میام نمیگم کیو تو جلسه دیدم، یا حتی اگه یه آدم معروفی هم ببینم نمیام اینو بگم. من سعی میکنم رعایت بکنم گمنامی اون شخص رو، و این دقیقا همون چیزی که امنیت میده به ماها به عنوان یه انجمن. جنین؟
Thank you. That's all.
Okay. جنین میگه صحبت من. Thank you جنین.
ممنونم از شما سدی جان. سوال بعدی، سوال پرسیدن که آیا شرط عضویت در انجمن با شرط عضویت در یک گروه فرق دارد؟ تفاوت دیوید. یا موضوعی که بر اتحاد یا منافع مشترک ما اثر بگذارد.
Okay, David, here's a good one for you. Is the reason for becoming a member in the fellowship or in a group, are they different or they are not?
Good question.
Is a good one.
So this is a little bit more about tradition three, but again, you know, we're going to have fun. We're talking all 12 today. The concept of membership in Alcoholics Anonymous, I think, is primarily meant to be inclusive. Why don't you translate that?
Inclusive,
meaning that you are a member of Alcoholics Anonymous, of the Fellowship of Alcoholics Anonymous, if you say that you are a member of Alcoholics Anonymous.
Okay. دیوید میگه خب این بیشتر سوال سنت سه هستش، اما به نظر میاد امشب هر 12 تا رو داریم یه دستی روش میذاریم، اشاره بهش میکنیم. میدونید مفهوم واقعی عضویت در AA بستگی به خود تو داره. تو اگه بگی عضو انجمن هستی، هستی. اگر که بگی نیستی، هم که نیستی. Okay.
And so the only requirement for membership is a desire to stop drinking.
و تنها لازمه عضویت این خواست و تمایل تو هست که بخوای مشروب نخوری.
And there's an interesting story behind this tradition in that when it was originally proposed, they had one additional word in the tradition which was removed before it became an official tradition. And that word was, they said, that the only requirement for membership is an honest desire to stop drinking. Notice that word is not in the tradition as it stands.
Mm-hmm. They have taken it out. Okay. دیوید میگه که میدونید یه داستان جالبی پشت این تنها لازمه عضویت تمایل به قطع مشروب خوری هست که بهتون بگم. اولش که این سنت رو میگفتن یک کلمه اضافه داشت این سنت که بعدا اون کلمه رو برداشتن. اولش این بود که تنها لازمه عضویت تمایل صادقانه به قطع مشروب خواری یا مصرف است. و الان میبینید که اون کلمه صادقانه توی سنت ما نیستش، اونو برداشتن، اونو نذاشتن.
And the argument at the time about removing that word was who decides what is honest.
و صحبتی که میکردن، اختلاف نظری که داشتن، بحث اصلی این بود که کی تصمیم میگیره، تصمیم گیرنده این که این تمایل صادقانه است یا غیر صادقانه است با کیه، چجوریه.
Does this mean that if I keep relapsing over and over again that someone can kick me out of Alcoholics Anonymous the fellowship because they think that I don't have an honest desire?
آیا این به این معنیه که اگه من مدام لغزش بکنم میان منو از انجمن بیرون میکنن چون که من برای ممنوع که من تمایل صادقانه نداشتم برای کنار گذاشتن و بقیه به اونای مجوز میده؟
And so that word honest was removed so that there is no question that the only person who can kick me out of Alcoholics Anonymous, the fellowship, is me.
بنابراین کلمه صادقانه را برداشتن که هیچ بحثی نباشه، هیچ بحثی نباشه که تنها کسی که میتونه منو از انجمن بیرون بکنه همانا خود من هستم.
However, we have the first tradition and the fourth tradition, which again, we haven't talked about the fourth tradition yet, but the first and the fourth traditions speak to the group being able to make decisions about itself and who can actually come and attend a group based on things like have they been disruptive in the past.
و میدونید سنت یک و چهار که البته من چهارم بعدم براتون صحبتشون میکنم روی سخنش با گروه هستش. سنت یک و چهار با گروه صحبت میکنه که تصمیم بگیرن چه کارهای انجام بدن یا چه روی کردی داشته باشن نسبت به زمانهایی که جلسه به مخاطره میفته به هر شکلی.
But I think, and here in the United States, we're very lucky. There are hundreds and thousands of groups to choose from, but it becomes much more a matter of life and death in places where Alcoholics Anonymous as a fellowship is much smaller.
اینجا تو آمریکا ما واقعا خوشبختیم. ما صدها یا هزاران جلسه داریم که گروه داریم که انتخاب بکنیم از توش. اما مسئله مرگ و زندگی اون جایی پیش میاد که انجمن کوچیک هستش، سایزش کوچیکه.
So, for example, I used to live in Japan. And when I was living there, we only had in my city two English speaking groups a week.
مثلا برای مثال من ژاپن زندگی می‌کردم و تو اون شهری که من زندگی می‌کردم چون صحبت از کوچیکی انجمن می‌کرد در یه جاهایی که مرگ و زندگی ما به اون مربوطه میگه دیوید تو اون شهری که من زندگی می‌کردم در هفته دو تا جلسه بود که انگلیسی حرف می‌زدن فقط.
And there was a very strong feeling towards, of course, the group unity is important, but to deny someone access to the group in these kinds of situations might be a matter of life and death.
و یه احساس قدرتمندی وجود داشت راجع به دستیابی به گروه که تو این شرایطی که من میگم مسئله مرگ و زندگی پیش میتونه بیاد دیگه.
And again, this is where the first tradition, the fourth tradition, and then of course the second tradition comes into play, because what is so important here is the group conscience based on a loving God as we understand him.
و میدونید مجددا اینجا سنت یک و چهار و البته حتی سنت دو این مسئله میاد وسط که وجدان گروه از طریق یک خداوندی مهربان بر ما ظاهر میشه و وجدان گروه داریم ما که خداوند حاکم و ناظر بر این وجدان گروه از طریق اون میاد.
What a fantastic question to have asked.
عجب سوال عالی بود اینی که شما پرسیدید. میون عزیز.
بله سدی جان، حالا اتفاقا این دوستمونم داخل جلسه نبود جوابشو بشنوه، فکر کنم رفته خارج شده بود. بله خیلی عالی بود، مرسی. یه سوال، یکی از دوستان سدی جان دو تا سوال پرسیده. یکی از سوالاشو من فکر میکنم خیلی مرتبط با سنت یک نباشه، اما یه سوال دیگه‌شو میپرسم مرتبط با سنت ها حالا. و اگه تایم بود سوال بعدیش هم بعد بقیه سوالا، چون الان دوستان هستن که سوال فرستادن. گفته این که من مشروب خور نیستم باعث میشه عضو ای ای نباشم، چون من الکل نخوردم ولی بیماری الکلیسم دارم.
Okay. Okay, the second question consists of two parts, and this lady who reads it says the first part is not relevant, but the second part that is relevant says, if I am not a drinker, can I be in these meetings? Because I have never drank, but I have the disease of alcoholism. Can I come to these meetings?
There's two important qualifiers here. The first is, do you have a desire to stop drinking?
Go ahead.
If you have a desire to stop drinking, I haven't drank in 32 years. I still have a desire to stop drinking. I'm still a member of Alcoholics Anonymous. If I have a desire to stop drinking and I want to call myself a member of Alcoholics Anonymous, that's number one. Do you want to translate that?
Yeah. Okay. دو تا چیز خیلی مهم دیوید میگه هستش اینجا برای واجد شرایط بودن برای عضویت تو انجمن. یکی این که میگه تمایل داری که مشروب نخوری. من الان خودم دیوید 32 ساله که مشروب نخوردم، هنوز تمایل دارم که مشروب نخورم، که این باعث میشه که من یک عضو انجمن الکلی های گمنام باشم. این اولین چیزیه که منو واجد شرایط میکنه. حالا دومیش، سکند وان دیوید،
the second relates to the person who has maybe they've never drank, right? Or like they have a problem with something else, right? And you know, the what usually happens, or my experience has been, that there are different kinds of meetings that groups decide that they want to have, and one is called an open meeting and one is called a closed meeting of Alcoholics Anonymous. And closed meetings really are specifically only for people with a desire to stop drinking. Open meetings, though, may welcome anyone. So maybe you are addicted to narcotics, or you have issues with flour and sugar and food, or you have a family member who is an alcoholic, or you are just a doctor or a member of the professional community who wants to learn more and is willing to abide by our rules of anonymity, right, or our suggestions, then those open meetings are available.
Okay. دومین چیزی که دیوید میگه که مرتبط میشه به آدم هایی که مشروب نخوردن مال اینه که مثلا مشکل با یه چیز دیگه دارن احتمالا، شاید اتفاقی که میفته جلسات مختلف گروه تصمیم میگیره در جلسات مختلف که جلسه باز باشه یا جلسه بسته باشه. تو جلسات بسته فقط برای کسایی که تمایل دارن مشروب نخورن، مشروب میخورن و تمایل دارن نخورن، اما جلسه های باز برای همه هسته. شاید تو مشکل با مواد مخدر داشته باشی، شاید تو مشکل با شکر داشته باشی، با غذا داشته باشی، شاید یه عضو خانواده‌ای داری که الکلی هستش، شاید یه دکتر باشی بخوای بیا یه کمی بیشتر یاد بگیری راجع به این بیماری و این مسائل. اوکی.
And I want to add that we have the fifth tradition, which says that each group has one primary purpose to carry its message to the alcoholic who still suffers. So, you know, whether alcohol is legal or illegal, right? Or, you know, you have done other things, right? I have many other substances in my story and other kinds of addictions in my story. So I get a tremendous amount out of Alcoholics Anonymous meetings, but it is important to remember for our fifth tradition that we do have a primary purpose, which is to help the alcoholic who is still suffering.
Okay. حالا دیوید میگه میخوام یه چیز دیگه هم اضافه کنم، اینه که سنت پنج ما میگه هر گروه فقط یک هدف اصلی داره و رساندن پیام به الکلی هست، به یک الکلی هست که هنوز در عذابه. حالا الکل چه قانونی باشه برای شما ها تو کشور شما چه نباشه. من خودم تو داستانم چیزای دیگه هم دارم به غیر از الکل، و سنت پنجم میگه که هر گروه این هدف اصلی رو داره که پیام رو برسونه به کسی که داره صدمه میبینه و در عذابه.
And I want to note though, right, at least my understanding, and again, this is just my personal opinion now, right, that, you know, especially in a country where alcohol, drinking alcohol is illegal, right, that, mm-hmm. and to say that you drink alcohol is violating the law, like, yeah. Again, I'm just here to say that, you know, if you just have a desire, right, you never have to have ever drank ever in your life. You're welcome in an Alcoholics Anonymous meeting.
So you are saying if the person, as the person who asked the question David said at the beginning, has never drank, that person is welcome to be in these meetings as long as they have the desire not to drink.
Correct.
اوکی. دیوید میگه حالا میخوام یه چیز دیگر هم بگم، مثلا برای شماها که تو کشورتون، کشور ما ایرانو میگه، مشروب خوردن توش قدغنه، جرمه، ممنوعه، و اگر که تو فقط تمایل داری که مشروب نخوری، اگرچه که اصلا مشروبم نخوردی ولی تمایل داری که اصلا نخوری هیچ موقع، شما بسیار خوش آمدید تو این جلسات ما.
خب سید جان، سوال بعدی رو بپرسم.
دیوید، do you have anything to add to that or are you done with that? We move on to the second.
I'll add one last thing. So again, and this is where that primary purpose of Alcoholics Anonymous meetings are helpful for me. See, for example, I have a problem with eating flour and sugar. Okay? I actually go to a different 12-step program that helps me relate to my addiction to these kinds of foods.
Okay. David, go ahead.
No, go ahead. You can translate okay. that.
نیان جان، دیوید میگه یه چیز آخرم دارم، ببخشید من تو حرفت اومدم، که میدونید میگه هدف اصلی ما و برای کمک. مثلا فرض کن من یه مسائلی دارم با شکر، با آرد و اینا رو استفاده میکنم، میخورم. من خب میرم انجمن 12 قدمی دیگه ای که بهتر بتونم ارتباط برقرار بکنم و اونام بهتر ارتباط برقرار میکنم با این چیزهایی که من استفاده میکنم. دیوید؟
And I use the exact same principles in our 12 steps to get relief from that compulsion and that obsession on a day-to-day basis. However, when I am in an Alcoholics Anonymous meeting, I talk about the first step as it relates to Alcoholics Anonymous. So as it relates to my powerlessness over alcohol, so that the meeting doesn't become a bunch of different people talking about different kinds of addictions, even though the principles are exactly or very, very similar.
من مثلا فکر کنید که دقیقا وقتی یه مشکل دیگه دارم، مثلا همین که دیوید گفت با شکر، مثلا من میرم تو انجمن دیگه ای که 12 قدمیه راجب اون چیز، اون ماده، و دقیقا از همین اصولی استفاده میکنم که تو 12 قدم استفاده میکنم به طور روزانه، برای روزانه یک روز. اما تو ای که هستم راجع به کمبود قدرتم در مقابل الکل صحبت میکنم. جاهای دیگه که هستم خب صحبت از الکل نیست، اما تو این انجمن راجع به این صحبت میکنم که در مقابل الکل کمبود قدرت دارم، اسم الکل رو میارم.
And maybe Alan or Janine has something to add here.
Alan یا Janine چیزی دارن که اضافه بکنم؟ Alan, what is your take on that? Or Janine here?
Yes. I just want to share that in the U.S. we have open meetings where every member of the community is welcome. So where we talk only about alcoholism, but it's important to know that we have open meetings so everybody can come to learn about alcoholism.
Hmm. من میخوام بهتون بگم که ما اینجا تو آمریکا جلسات باز داریم که همه میان و فقط راجع به الکلیسم حرف میزنیم، اما همه میان، الکلی ها و غیر الکلی ها، برای اینکه میخوام بیان یاد بگیرن راجع به الکلیسم. جنین؟
Yes. I also wanted to mention that there is the fellowship of Al-Anon, and as a principal in Al-Anon, Al-Anon members often attend open AA meetings, especially in a place where there aren't a lot of meetings, and the steps are the same, and the Al-Anon fellowship is for people affected by alcoholism in anyone in their lives.
من در ضمن میخوام بگم، جنین میگه، من در ضمن میخوام بگم که یه انجمنی هست به نام الانان که جلسات باز ای ای هستش که افراد آسیب دیده به واسطه کسانی که الکل میخوردن دور و برشون، خانواده یا هر کسی، میتونن اونجا بیان و راجب الکلیسم صحبت بکنن و راجب اتفاقاتی که افتاده. جنین راجب الانان صحبت میکنه که به نوعی جلسات باز ای ای هستش که همه میان توش.
Just in as a question for you, does Al-Anon exist in Iran or in Farsi?
Yes, Al-Anon exists in Iran very strongly.
Excellent.
Very strongly. They have many meetings, men, women, and mixed. Actually, they do have for children, for spouses. Yeah. Al-Anon hadn't grown as much as it has in United States, but nonetheless, it has been touched on in Iran.
Okay. That's so good. I'm so glad. Thank
yeah.
You.
Very helpful. Okay. دیوید میخواست بدونه که ما جلسات الانان تو ایران داریم یا نه، من بهش پاسخ دادم که بله داریم. اوکی؟
خب سوال بعد سدی جان، مفهوم روحانی سنت یک را توضیح دهید.
David, the question is, could you explain the spiritual principle in step one, in the tradition one?
The spiritual tradition in tradition one, I believe it's unity. So, you know, we talk about unity, recovery, and service as the three parts of the triangle that really keeps AA as a fellowship together. And in this case, unity is so important that we are all in this together, every single one of us, or we all die alone.
Okay. David میگه اصل روحانی سنت یک قطعا که به نظر من اتحاد هستش، چون مثلث بهبودی ما میگه ما اتحاد داریم، بهبودی داریم و خدمت داریم، و اینجا تو این سنت اتحاد بسیار مهمترین چیزه، چون میگه که ما یا با هم میمونیم و زنده میمونیم یا از هم جدا میشیم و از بین میریم.
خب
دیوید، اوکی دیوید از گود،
are we coming up on time now or do we have time for one more? I don't know if how we're doing on time.
I think you, if you don't mind staying, let's do another question.
Okay.
یه سوال دیگه بپرسم سدی جان؟
بپرسم.
سوالا چون چند تا برای من اومده و به ترتیبم اومد، من یکی از دوستان اگه امکان داره به دو سوال جواب بدن، چون یکی از دوستان دو تا سوال پرسیده، یه دوست دیگه هم دو تا، که به این سوالات اینا هم جواب داده بشه.
اوکی دیوید، could you answer two questions?
I mean, I'll stay around. I'm just amazed that 38 people have stuck around for 90 minutes to talk about the first tradition. I am so excited.
David میگه من میمونم و جواب میدم به دو سوال. نیان جان بگو.
بله مرسی. کسی که چهره شده و همه اونو قبول دادن دارن، آیا این به منافع ما لطمه نمیزنه؟
Okay, the person who has become a face, meaning famous, or a person who's been recognized in our meetings, does that harm our unity?
Do you mean like a celebrity, or
منظورش سلبریتیه یا کسی که همینجور معروف شده تو خود انجام؟
نه، همون اصطلاح آقا جونای خودمون دیگه.
It is not a celebrity, but the person who comes and just shows up and talks a lot and becomes famous and everybody just goes toward the direction of that person when they want to take votes or they want to make decisions, and that person we call in Iran grandmas or grandpas of the meeting, not in terms of necessarily sobriety, but in terms of people gather around them and they make an impact. They make decisions and they have followers.
Yeah.
Is that good or does that harm us? Actually, that does exist in Iran, David.
It exists everywhere. There's a certain amount of celebrity that certainly happens inside of Alcoholics Anonymous. And I think it is, you know, it's potentially very harmful. And yet these people also help a lot of people get and stay sober. And, you know, we talk about humility as the core of recovery. And, you know, humility doesn't mean be tiny, right? It doesn't, and it also means, of course, you know, don't be so big and, you know, like you know, that I'm a bully, right? Humility is being right-sized. And, you know, at least to my mind, we have a tradition around Alcoholics Anonymous is built around attraction rather than promotion. Okay. Now, you know, if you have what I want, I want what you have, well, then I'm going to do what you do. And, you know, that can be an incredible example to people for their sobriety. But I'm never bigger than Alcoholics Anonymous or my group or someone else, right? And like that, in that, I must remain humble. I am not an authority in Alcoholics Anonymous, right? The highest position that anyone can have in Alcoholics Anonymous is member.
Okay. دیوید میگه میدونی داخل AA همیشه یه مقداری از سلبریتی بودن وجود داره، در درون انجمن ما آدم ها یه ذره سلبریتی مانند میتونن بشن، این اتفاق میتونه بیفته، پتانسیل صدمه زدن رو داره، اما خب مثلا خیلی از این افرادم کمک میکنن برای هوشیار موندن دیگران. ما مثلا راجع به فروتنی صحبت میکنیم به طور خاص به عنوان بند ناف مسائلمون و میدونی این یعنی سایز درست بودن، نه خیلی سایز گنده بودن، نه سایز کوچیک بودن، اندازه درست داشتن. و به ذهن من و اینی که ما میگیم اینجا بر مبنای جذابیت و جاذبه است تا بر مبنای تبلیغ، برای همین اگر که من اونی رو که تو داری بخوام، پس کاری رو میکنم که تو داری میکنی، و این من اون موقع تبدیل میشم به یک مثال، تبدیل میشم به یک جاذبه، انجام کاری که تو میکنی برای اینکه من اونی رو میخوام که تو داری. اما من هرگز از AA بزرگتر نباید بشم، از گروه بزرگتر نباید بشم، اصلا کلن من خیلی بزرگ نباید بشم. من فروتنی به کار میبرم، هیچ جور حاکمیتی نباید داشته باشم، هیچ جور سلطه‌ای نباید داشته باشم، و میدونید بالاترین مقامی که تو انجمن ما وجود داره اینه که تو یه عضو این انجمن باشی، فقط یه عضو این انجمن باشی، اون بالاترین مقامیه که تو باید داشته باشی. در مجموع دیوید پاسخش اینه که به طور پتانسیل میتونه صدمه به ما بزنه، ولی خب این آدم هم خیلی کمک میکنن به هوشیار موندن خیلی ها، ولی سایز درست باید بشن، فروتنی به خرج بدن، و هرگز نباید انقدر احساس بکنن که گنده شدن یا گنده بشن که از مقام یک عضو بالاتر برن. این چگیده صحبتشه. Thank you David. نیان جان
مرسی عزیزم. سدی جانم سوال آخرم بپرسیم و بعد دیگه ممنون. Okay. منافع مشترک شامل چه چیزایی میشه؟
David, the last question is what are the our common interests?
What is our common interest?
Yeah.
To get sober and to help other alcoholics who are still suffering. That is the primary purpose.
It says common interest. David, did you answer did you get the common interest?
So is this our common welfare? I guess this is where I just want to make sure that I'm being clear about, sometimes the language may be a little bit strained.
Okay,
I'm trying to understand, maybe help me understand the question a little bit better.
David, you did answer it, I suppose. I suppose okay. you did that. David پاسخ میده میگه منافع مشترک ما اگه بخوایم تعریف بکنیم هوشیار بودن، هوشیار ماندن و کمک به هوشیاری دیگرانه. این منافع مشترک ماست.
تموم شد سدی جان؟
Is that it, David? Would you like to add to that?
No, I think that's actually pretty accurate, right? The primary purpose is to stay sober and to help other alcoholics to achieve sobriety. And I can't do it by myself. I need the group. And thus, I have to serve the group, right? Otherwise, if not, I'm going to go out and I'm going to drink again. I need other sober alcoholics and I need a higher power. And that's how it all works together.
Here, David, you are saying that pretty much our primary purpose and our common interests are pretty much the same.
Yeah, because without the group, any individual alcoholic is not going to be able to stay sober. And so we need to make sure that as a group, we are functioning so that we are able to stay sober.
Okay. David میگه هدف اصلی هر گروه و منافع مشترک ما هر دوش تقریبا یک چیزه و یک کار رو انجام میده. چون بدون گروه که کسی هوشیار نمیمونه و بنابراین همونه که گفتم هدف اصلی ما و منافع مشترک ما در اینه که ما گروه رو حفظ کنیم، هوشیار باشیم، هوشیار بمونیم و به دیگران کمک بکنیم. میگه خیلی ساده و شفافه. نیان جان، دیوید، this was the last question. نیان جان، ما تموم هستیم.
بله عزیزم، ممنونم از سدی جان، از شما، از دیوید.